بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 17.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات گذشته به این نکته رسیدیم که مبنا و محور ارتباط در رابطه ها باید دلمشغولی ها باشه. دلمشغولی های خوب در اثر رابطه ها افزایش پیدا کنه و دلمشغولی های بد کاهش پیدا کنه، تنش ها کم بشه، هم تنش هایی که بین افراد، هم تنش های درونی افراد، اون تنش های فکری، چالش های درونی، دغدغه ها، مسائل زندگی، گرفتاری ها، مشکلات. رابطه ها باید جوری باشه که اینها رو کاهش بده. صله رحم همینه. اصل صله رحم اینه که آدم یه تنشی رو، یه مشکلی رو از خویشاوند خودش برطرف بکنه، از مشکل او سر در بیاره، آگاه بشه، آرامشی بهش بده، تسلایی باشه برای او، تسلای خاطری باشه. این میشه اصل رابطه ها. اون دلمشغولی های خوب افراد رو افزایش بده. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من یه همسری دارم، وقتی آه میکشم از من میپرسه که این آه رو برای چی کشیدی؟ اگر برای دنیا بود که دنیا رو خدا کفالت کرده، ضمانت کرده، اونقدی که باید برسه میرسه، اونقدی هم که نرسید یعنی روزی نبوده. اگرم برای آخرت بود این آهی که کشیدی، خدا آهت رو بیشتر کنه. به امام صادق عرض کرد، حضرت فرمودن که قدر این زن رو بدون، این جزء عمال الهیه، این کارگر خداست، این زن کارگر خداست، خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. همسر خوب این شکلیه، دلمشغولی های بدت رو ازت میگیره، دلمشغولی های خوبت رو افزایش میده. میگه اگه قصت برای آخرته خیلی بیشتر از این قصه بخور. رابطه ها باید این شکلی باشه. ضابطه رابطه اینه، دلمشغولیه. اهل بیت هم به ما اینطور یاد دادن، اهل بیت هم اینطور بودن، بناشون بر این بود که دلمشغولی های بد مؤمنین رو ازشون بگیرن، کم بکنن. گاهی با کمک کردن بوده، گاهی با حرف زدن بوده. خود کمک فکری خیلی کمک مهمیه. دو کلمه آدم با کسی حرف میزنه، یه آرامشی به اون میده، تسلای خاطری به اون میده، نگاه او رو نسبت به قضیه عوض میکنه، بشارتی به اون میده. اینا همش کمکه دیگه، اینا همش رفع دلمشغولیه و خدا میدونه چقدر اینها ارزش و قیمت داره. حالا انشالله جلسات بعد به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت. ما البته هفته بعد انشالله به عنایت الهی، چون اینجا تو این مسجد معتکف میشن عزیزان، برنامه رو دوستان گفتن که از دست ندیم، حیفه برنامه دوینوت به نداشته باشیم اینجا این طبقه، چون مراسم اعتکاف هست، بنا شد که در زیرزمین مسجد انشالله هفته بعد برنامه دوینوت به برقرار باشه و انشالله هفته بعد بحثمون یه زاویه دیگه ایش رو مثلا میکنیم که مرتبط با میلاد امیرالمومنین علیه السلام باشه. جلسه بعد انشالله عنوان بحثمون هست علی و تفرقه ها، که مشکل جدی جامعه امیرالمومنین تفرقه ها بود، که حالا انشالله هفته بعد مطالبی رو از نهج البلاغه میخونیم. این جلسه باز یه زاویه دیگه ای از بحث رو مطرح میکنیم به مناسبت این ایام که مربوط به امام هادی علیه السلام بود، که شهادت امام هادی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. یک کمی در مورد امام هادی علیه السلام گفتگو بکنیم این جلسه، که خب امام هادی هم خیلی غریبن و کمتر در مورد امام هادی علیه السلام مطلبی گفته میشه. در این دعایی که روزها در ماه رجب میخونید، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، که هفته پیشم یه نکته در مورد این دعا عرض شد. خدای تو رو قسم میدم به دو مولود ماه رجب، اولی محمد ابن علی ثانی، بحث شده محمد ابن علی ثانی کدوم بزرگواره، چون این ثانی به کی برمیگرده، محمد ثانی یا محمد ابن علی ثانی، دوتا میشه دیگه. محمد ثانی اگر باشه، یعنی محمد ابن علی ثانی اگر باشه، میشه امام جواد علیه السلام. ولی اگر محمد ابن علی ثانی باشه، علی ثانی کیان؟ امام سجادن. محمد ابن علی ثانی میشه امام باقر. بعضی ها گفتن که این محمد ابن علی ثانی امام جواد علیه السلامن، که حالا میرادشون هم نقل شده که نزدیک ده رجب. ولی شواهد تاریخی نشون میده که ظاهراً قول قوی تر در مورد میلاد امام جواد اینه که ایشون در ماه رمضان متولد شده. و این محمد ابن علی ثانی میشن امام باقر علیه السلام که اول رجب هست. خب نفر دوم همه گفتن امام هادی علیه السلام، علی ابن محمد المنتجب. باز نکته عجیب اینه که خب میلاد امام هادی رو هم باز اکثراً کی نقل کردن؟ در ماه ذوالحجه. یه نقل دیگه هم داریم که در ماه رجب، دوم رجب یا پنجم رجب، میلاد امام هادی علیه السلام. این دعا هم میدونید از جانب امام زمان رسیده، ناحیه مقدسه که گفته میشه در غیبت صغرا، وقتی که ارتباط داشتن با نائبای خاص امام زمان تعبیر نمیکردن به این که ما مثلا نامه دادیم و از امام زمان جواب داریم میگیریم، میگفتن نامه دادیم ناحیه مقدسه، از ناحیه مقدسه جواب. یه عنوان رمزی بود بین شیعیان، کلمه ناحیه مقدسه عنوان رمزی بود در دوران غیبت صغرا. این که گفته میشه ناحیه مقدسه، یعنی از جانب امام زمان رسیده، توسط نائبای خاصشون رسیده. اون زیارت ناحیه مقدسه که میخونید در محرم، و این ادعیه دیگه‌ای که معروف به ادعیه ناحیه مقدسه است همینه. این دعاهای ماه رجب چند تاش دعاهای ناحیه مقدسه است، یعنی توسط نواب اربعه به ما رسیده. این دعا هم جز هموناست، از امام زمان رسیده. و بنا به این نقل میلاد امام هادی علیه السلام میشه در ماه رجب، و ماه رجب ما هر روز خدای متعال به امام باقر و امام هادی قسم میدیم. پس ماه رجب ماه امام هادی، هم ماه امام باقر، هم ماه امیرالمومنین، هم ماه امام هادی. شهادت ایشون که خب تقریبا دیگه قطعیه توی این ماه، میلادشون هم نقل هایی رو داره که توی این ماهه. خب میطلبه ما در مورد امام هادی علیه السلام بیشتر صحبت بکنیم. یه صلوات برای امام هادی علیه السلام بفرستید. امام هادی علیه السلام نماد ایجاد برادری و ارتباط بین مؤمنینه، که حالا چند تا قضیه جالب هست که تو این دقایق انشالله محضر عزیزان عرض میکنم. نکته اولی که حالا نکته زیاده، نکته بگم که بسیار از این نکات شاید برای اولین بار شنیده میشه در مورد امام هادی علیه السلام، انشالله خود حضرت هم توجه به ما بفرمه. ما در صلوات امام هادی علیه السلام که نقل شده، میدونید هر امامی روی صلوات خاصی براشون داریم. صلوات امام رضا بین ماها خیلی معروفه، اللهم صل علی ابن موسی رضا، بقیه معصومی خیلی چون ایران نبودن دیگه صلواتشون خیلی کار نداریم، اگه ایران بودن اینا هم صلواتشون معروف میشه. یکی از این صلوات ها صلوات امام هادی علیه السلام، اللهم وصل وسلم علی الامام العاشر مقتدی الحی و النادی سید الحاضر و البادی حارز نتیجت الوسایت و الامامه من المبادی از سیف القاذب علی رقبت کل مخالف معادی. ویژگی هایی رو برای امام هادی علیه السلام توی این صلوات داره، اون شمشیری که غضب میکرد بر هر دشمنی، کهف الملهوفین فی النوائب والعوادی، خیلی تعابیر عجیب و جالب است، پناهگاه قصدداران در گرفتاری ها و مشکلات. امام هادی رو تو صلوات این شکلی معرفی میکنه، قاطع العطش من الاکباد سوادی، کسی که تشنگی رو از جگرهای سوزان رفع میکرد، الشاهد به کمال فضلهی الاحباب والعادی، کسی که به فضل شهادت دادن هم دوستانش هم دشمنانش، ملجأ اولیائهی به ولائهی یوم یناد المنادی، کسی که اون روزی که منادی ندا میده اولیاش به او پناه میبرن، ابو الحسن علی بن النقی هادی ابن محمد بن النقی الشهید به کید الاعداء المقبور به سر من رعا، که در سامرایشون دفنه اسم سامرا اول سر من رعا بود، سر من رعا بود و بعدن تبدیل شد به سامرا. البته امام هادی علیه السلام فرمودن که این شهر شهر قشنگ و خوش آب و هواییه، ولی این تا وقتی است که من از دنیا برم. فرمود همین که من اینجا دفن بشم و قبر من اینجا یه نشانه پیدا بکنه و حرمی من پیدا بکنم، این شهر با خاک یکسان میشه. این روایت از امام هادی علیه السلام. فرمود تمام زیباییشو از دست میده، یعنی که انه اونجایی که امام مقبرش اینطور افراشته بشه، اون شهری که مثلا اینطور نماد داشته بشه، انگار اون شهر دیگه نمایی نخواهد داشت، شهر قصددار میشه انگار به یک معنا. این یه تعبیر در مورد امام هادی علیه السلام بود، کهف الملهوفین، پشتوانه و پناهگاه قصددارا. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه در مورد امام هادی علیه السلام تو برخی نقل‌های دیگه اومده، اینم تعبیر جالبیه. یه خوابی رو نقل میکنه مرحوم مجلسی در بهار الانوار از قول شیخ صدوق. حالا ما چند باری تو بعضی جلسات اشاره به این قضیه کردیم، این روایت رو کامل معمولا نخوندیم، حالا این جلسه یه اشاره کاملی به این روایت داشته باشیم، نکته جالبی داره. سه تا نقل هم از این قضیه رسیده که یه خوابیست از پیغمبر اکرم میبینه کسی که حالا عرض میکنم تو متن روایت، پیغمبر اکرم توی اون رویا که رویای صادقه هم بوده، نشانه هایی هست برای صادقه بودن این رویا، به این آقا میفهمن که برای مشکلات مختلفت به کدوم امام توسل پیدا کن، 14 معصوم رو، البته خودشون رو و حضرت زهرا سلام الله علیها نمیگن، 12 امام رو در واقع میگن. نکات جالبی هم داره، کدوم امام برای کدوم مسئله. و حالا امام هادی علیه السلام اونجا چطور معرفی شدن؟ من روایتو براتون بخونم. عرض کردم سه تا نقل داره، یه نقلش در جلد 91 بهار صفحه 33، یکی دیگه صفحه 35 و 36، یکی دیگه جلد 99 بهار صفحه 249 به بعد. تو اون دوتای اول رویا رو نقل میکنه، تو این نقل سوم که تو جلد 99 یه دعا هم بر اساس این رویا اون شخص درست کرده، که خوبه اگه کسی خواست این دعا رو، اصل دعا که اشکال نداره دیگه، آدم هر جوری خواست میتونه با خدا حرف بزنه. این توسلی که پیغمبر یاد دادن رو تو قالب یه دعای توسلی در آورده که به هر امامی چطور توسل پیدا کنه. اصل قضیه هم اینه، شیخ صدوق نقل میکنه از یه آقایی به نام ابن کوفی که در بغداد بوده، در پایان ماه ربیع الاول سال 442 که آدم خیلی شیخن بهیین ثقتن صدوق اللسان، خیلی آدم بزرگواری بود، دوست و دشمنم این آدم رو صادق میدونستن. بعد این آقا گفتش که یه شخص دیگه ای یه قضیه برای من تعریف کرد و او حکایت کرد از ابوالوفا شیرازی که گفتش که من رو در کرمان حاکم کرمان دستگیر کرد. اینایی که با من تو بند بودن و زندانبان بودن به من گفتن که این آقا که اسمش هم بود ابو علی الیاس، گفتن این حاکم کرمان پدرتو رو در میاره، اینجا تو این زندان که هستی خیلی امیدی نداشته باش که راحت بیای بیرون. میگه منم شروع کردم نجوا کردن با اهل بیت. شب جمعه که شد نمازم رو که خوندم خواب دیدم، پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم. پیغمبر فرمودن که لا تتوسل بی ولا به ابنی لشیء من اعراض دنیا. خیلی تعابیر جالبی. پیغمبر فرمودن که ببین نه به من نه به این دوتا پسرم برای چیزی از امور دنیا توسل نکن، یعنی حسن و حسین، دنیا از ما نخواه. الا لما تبتغیه من طاعت الله و رضوان، مگر چیزایی که برای طاعت خدا و رضایت خدا و ایناست، مسئله اون شکلی ها اشکال نداره. اما علی ابوالحسن علی ابن ابی طالب، اگر انتقام خواستی از دشمن بگیری به علی ابن ابی طالب توسل کن. فَإِنَّهُ يَنْتَقِمُ لَكَ مِمَّنْ ظَلَمَكَ، هر کی بهت ظلم کرده این برات انتقام میگیره. این میخواد به کسی واگذار کنی ظالمه به خودت رو، واگذار کن به علی ابن ابی طالب، پدرشو در میاره، نابودش میکنه. حالا این آقا جالبه، تو خواب پیغمبر دارن چه نکاتی بهش میگن، آقا چی میگه خطاب به پیغمبر؟ میگه من گفتم که آقا چطور علی ابن ابی طالب میخواد برای من انتقام بگیره؟ خود این آقا رو اینطور دستش رو بستن و به زور بیعت گرفتن و کاری ازش بر نیومد. قصه به علا حقه، حق خودش رو قصب کردن، بعد من بخوام برم انتقاممو بگیرم برم به علی ابن ابی طالب واگذار کنم. میگه فنظر الی کلم متعجب، پیغمبر با تعجب به من نگاه کردن که این چه حرفی هستن. فهموندن اون یه عهدی بود که من با علی ابن ابی طالب داشتم و یه امری بود که من به او کرده بودم و نباید قیام میکرد و اونم حقش رو ادا کرد. ربطی نداره به این که کسی اگر خواست انتقام بگیره علی ابن ابی طالب دستش بسته باشه. بعد از امام سجاد به بعد رو اشاره کرد، پس امیرالمومنین امام حسن امام حسین، امیرالمومنین برای انتقام از دشمن، امام حسن امام حسین هم فرمود از اینها دنیا نخواه مگر برای یه امری که طاعت خدا باشه. بعد از امام سجاد علیه السلام میفرمایند که علی ابن الحسین رو چی بخواه؟ نجات از سلاطین و نجات از وسوسه شیاطین، نفس شیاطین. این وسوسه های شیاطین رو به امام سجاد علیه السلام توسل کن. خود این صحیفه سجادی هم خیلی چیز خوبیه. به امام باقر و امام صادق فلل آخره، اینا هم باز برای امور اخروی بهشون توسل کن و اموری که طاعت الهی توشه. موسی بن جعفر رو فلتمس به هل عافیه من الله، توسل کن از جانب خدا عافیت بخوا. علی ابن موسی چی؟ امام رضا علیه السلام، کمتر ما امام رضا رو به این عنوان میشناسیم. فطلب به سلامه فل براری والبهار، تو سفرها اگر میخوای سالم بمونی، سفرهای تو خشکی تو دریا به امام رضا علیه السلام توسل کن. امام جواد چی؟ فستنزل به رزق من الله، اگه میخوای روزیت بیشتر بشه به امام جواد علیه السلام توسل کن، خدا روزی رو جاری میکنه. امام هادی چی؟ که این محل بحث بود، فل نوافل و بر الاخوان، اگه میخوای توفیق نافله پیدا کنی، مستحبات نافله ها، نماز شب میخوای موفق بشی بخونی، به امام هادی توسل کن. و برای اینکه توفیق پیدا کنی به امور برادرانت برسی، حق برادرانت رو اگه میخوای ادا بکنی، رابطت با رفقات میخواد خوب بشه، به امام هادی علیه السلام توسل داشته باش. بعد امام عسکری رو مجدد فرمود ایشون هم برای امور اخروی. امام زمانی هم که امروز شما دعای نوت بخوندید اینجاش نکته جالبی داره، میگه فرمود ولی صاحب الزمان فاذا بلغ منک سیف از ذبح، میگه حضرت دست گذاشتن روی گلوشون فهموندن هر وقت کارت به اینجات رسید، شمشیر اینجات گذاشتن، به صاحب از زمان توسل پیدا کن. که میگه من از خواب که پا شدم حالا این همه اهل بیت رو معرفی کرد تک تک پیغمبر اکرم، ولی این آقا انگار وضعش از همه، یعنی احساس میکرد که وضعش همون وضع فجیعی است که باید به امام زمان توسل کنه. میگه از خواب که پا شدم صدا زدم یا مولا یا صاحب از زمان ادرکنی. همین، خیلی توسلی هم که اینجا گفته شده چیز عجیب و غریبی نیست، همین یا مولا یا صاحب از زمان ادرکنی. بقیه معصومین هم همینطور، یا امام هادی آقا جان شما کمک کنید، تماش. همین، میگه امام زمان رو صدا زدم دیدم مشکل برطرف شد. که این نقل اول میگه من مشکلم برطرف شد، نقل دوم میگه که منو خواستن، میگه اون ابن الیاس منو وقتی میخواست آزاد بکنه به من گفت به من استغسته، به کی توسل کرده بودی؟ گفتم استغسته به من هو قیاس المستغیث، به اون کسی توسل کردم که پناه بی پناه هاست و اونم کمکم کرد. اینم نقل دوم. تو نقل سوم عرض کردم اینو تبدیل کردن به دعا، که تک تک اینهایی که گفته شد رو تو قالب دعای توسلی مطرح کردن که آدرسشو عرض کردم، دوستانی که میخوان مراجعه بکنن میتونن مراجعه کنن. این نشون میده که انقدر این قضیه توی سیره امام هادی علیه السلام جلوه داره، رسیدگی به مؤمنین. خب میدونین قوی ترین شبکه ارتباطی مؤمنی تو دوران امام هادی علیه السلام بوده که بهش میگن شبکه وکالت، و حضرت دنیا رو مدیریت میکرده، دنیا رو مدیریت میکرد. که اون شخصی هم که در مکه و مدینه امام جماعت بود به متوکل نوشت که اگه مکه و مدینه رو میخوای این آقا رو بیرون کن. اصلا داستان کوچ دادن امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا این بود، که حالا قضیه هم داره، حالا این فرصت بشه عرض میکنم که وقتی حضرت میخواستن برن گفت آقا همه این بساطا رو من جور کردم، آقا یه داستانی داره. نامه نوشت به متوکل که اگه مکه و مدینه رو میخوای این آقا، اگه تازه میدونه امام هادی از 8 سالگی امام شدن، یعنی اصلا سنی نداشتن حضرت، ولی تو همون سن کم و امامی هم بود، با این که تو سن کم به امامت رسیدن هیچ چالشی نداشتن، برعکس امام جواد علیه السلام که خیلی چالش بود روی سن کم ایشون که 7 ساله بودن، امام هادی علیه السلام هیچ چالشی سرشون نبود، وفاق کامل بود با اقتدار حضرت بین شیعیان، موقعیتشون تثبیت شد و روز به روز هم اوضاع قوی تر شد. این نامه نوشت شخص به متوکل گفتش که این آقا اگه تو مدینه بمونه، مکه و مدینه از دست تو رفته، دنیا داره میاد سمت این آقا، اینو برش دار ببرش. که متوکلم حضرت رو برداشت بر سامر را. این شبکه ارتباطی حضرت خیلی شبکه قوی و عجیبی بوده. حتی خود حضرت هم به حال اون جذبه و جاذبه ایشون، دلربایی ایشون، مادر متوکل بچهش مریض شده بود به امام هادی علیه السلام توسل کرد که آقا برای این بچه من دعا کنید. انقدر جذبه امام هادی علیه السلام بالا بود، دشمنانش هم میدونستن که این آقا ارتباطش با خدا این شکلیه، که اینم باز قضایایی داره. این گره گشایی از مؤمنین، حل مشکلات مؤمنین توی سیره امام هادی علیه السلام خیلی نموداره. من باز مواردی رو براتون بخونم، اینی که عرض میکنم رو به عنوان یادگاری داشته باشیم و وعده ما با هم دیگه. اینو میخوام بگم چون مال آخر روایت، میخوام اول بگم که حواسا بیشتر جمع باشه. آخر روایت یه وعده‌ای کردن امام هادی علیه السلام که این مربوط به بنده و شماست و جاش هم سامر راست. انشالله اگر توفیقی شد، حالا چه اونایی که صدای ما رو الان از عتبات میشنون و توفیق دارن مشرف بشن محضر امام هادی علیه السلام، چه عزیزانی که انشالله بناس مشرف بشن سامر را، این روایت رو بشنون و بنا رو بذارن به این که تو سامر را به این قضیه عمل بکنن. داستان جالب و خاصیه، اونو با دقت بیشتری گوش بدید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی نقل میکنه. بعضی دوستان به من گفتن که آقا، تازگی یک عزیزی به من نمیگفت، گفتش که آقا اینی که متن عربی روایتو میخونی جاذبه سخنرانی تو کم میکنه، حوصله رو سر میاره، همجور تونتون فارسیشو بگو برو. خب سخنران که قرار نیست فقط به ذائقه کار داشته باشه، یکی از کارهایی که باید بکنه ذائقه سازیه. بله بنده هم میدونم که اینا جذابیت سخنرانی رو کم میکنه، همجور مطلبو بگم رو هوا، ولی خب با حافظه ضعیفی که معمولا ماها داریم دو کلمش جابجا میشه، که این خودش خیلی آسیبه. مرحوم شیخ عباس خمینی خواب دیده بود که تو خواب بهشون گفته بودن که شما گوشت امام حسین بالا منبر خوردی. شیخ عباس قمی که با اون حافظه و با اون آثار، خودش کتاب نفس المحموم داره، رفته بود به کسی گفته بود آقا تعبیر خواب من چیه؟ ایشون آقا معبر گفته بود شما گاهی احتمالاً روزه رو از حفظ می‌خونی، این یک کلمش جابجا میشه در حکم خوردن گوشت امام حسین علیه السلام. ایشون بنا کرده و تا آخر عمر از رو میخونه، اون که خودش مقتل داره نفس المحموم نوشته. این یه نکته است که کلمه جابجا نشه، اصل مطلب گفته بشه. نکته دوم اینه که مخاطب مقید بشه به اینکه سند بخواد. چیزی که پره تو این منبر الحمدلله حرف بی سند رو هوا، هرچی هم رو هواتر انگار جذابتر، هیچ جایی نیومده، انگار همون لحظه داره تولید میکنه بزرگوار از خودش. خیلی بده، باید فضای جلسه و جلسات ما اینجوری باشه که اگه کسی حرف زد همونجا مچشو بگیرن این کجا اومده، چی گفته دقیقاً، این عبارت چیه، بردار بیار. اون وقت دیگه طرف مستند حرف میزنه، کسی حرف کشکی نمیزنه، دقیقاً میشه. شما وقتی این عباراتو دیدید میبینی معصوم اینو گفته دقیقاً، این نکته داره دیگه. اینی که ما مطالب رو همه رو برمی‌داریم از رو سندش میاریم، عربیشو میاریم، آدرسشو میگیم، دلیلش اینه. یه عزیزی میگفت خانم من اومده جلسه، گفته این روزم که میخونه آدرس میدونم، خود دو قطره عشق برزه دو ساعت و توضیحات گوش بده که این کجا اومده، این سندش چطوره، حال روزه ما رو هم میگیره. این اتفاقا حال روزه میاره آدم، میفهمه از این درسته، باید دقت، باید آرامش خاطری گوش میده که این پس یه سندی داره. این بعد عوض بشه دیگه، معروف منکر شده، منکر معروف شده. یعنی به جای اینکه سند میگه آقا مستند نیست، من اصلا دلم نمیره به اینکه گوش بدم. این یه نکته بود که دیدم که باید عرض بکنم. خب در کتاب امالی شیخ طوسی، خود شیخ طوسی که بهش میگن شیخ الطائفه و در سرآمد علمای شیعه است، در کتاب امالیشون صفحه 285 این قضیه رو ایشون نقل میکنه. میگه که یه آقای به نام ابوالحسن محمد ابن احمد از عموی خودش، عموی پدرش، میگه که من اومدم خدمت امام هادی علیه السلام یه روزی، گفتم یا سیدی ان هذا الرجل قد ترحنی و قطع رزقی و ملنی. این آقا منظور متوکله، این آقا منو بیرون کرده از دم و دستگاه، روزی من بریده، من از نون خوردن انداخته. چرا؟ اتهام اینه که میگه که من با شما رفت آمد دارم، چون با شما رفت آمد دارم من از دربار بیرون کردن، من از نون خوردن انداختن. اگه بشه آقا جان یه درخواستی شما از این آقا بکنید که دوباره منو تو سیستم راه بدن. اومده امام هادی رو واسطه کرده، متوکل قبولش کنه. اینجوری هم داریم. بعد گفت که شما اگه بگید اونم قبول میکنه. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن تکفا انشاء الله، نفرمود میگم، فرمود درست میشه انشاء الله، انشاء الله درست میشه. میگه شب که شد دیدم در خونه رو میزنن، در رو باز کردم دیدم فرستاده های متوکلن و همه پشت هم وایستادن. اومدم در رو باز کردم دیدم فتح ابن خاقان پشت دره. به من گفت که آقا تو چرا تو خونه ای؟ این متوکل پدر منو در آورد، انقدر هی میگه که این فلانی کو فلانی کو فلانی کو فلانی کو، پاشو بریم، این همش تو رو صدا میزنه، تو رو میخواد، هی از من سراغ تو رو میگیره. میگه منم باش راه افتادم و شمو شبونه رفتیم سراغ متوکل، دیدم متوکل توی بستر نشسته. به من گفت، حالا این آقا لقبش ابو موسا بود، به من گفت ابو موسا ما از تو یادمون رفته، خب تو چرا خودت نمیای چیزی به ما بگی؟ پیش من چی داشتی؟ گفتم الصلة الفلانیه و الرزق الفلانی، فلان جا
مثلا پاداش ما رو ندادی، فلانجا حقوق ما رو ندادی، اضافه خدمت ما رو ندادی، همجور گفتم مواردی رو. بگه اینم دستور داد اینجا حقوقش مثلا 5 میلیون بوده 10 میلیون بدید، اونجا 3 میلیون بوده 6 میلیون، همه رو دو برابر کرد، همه رو دو برابر داد. میگه که من به فتح ابن خاقان گفتم که امام هادی اینجا اومدن؟ گفت نه. گفتم که نامه دادن امام هادی به متوکل؟ گفت نه. عجیبه، من به امام هادی گفتم شما سفارش کن، همون شب هم اتفاق افتاد. چجور؟ یعنی حضرت نه خودشون اومدن نه نامه دادن، خیلی عجیبه. میگه شروع کردم برگشتن، وقتی اومدم برم فتح ابن خاقان جزء در واقع مدیران ارشد متوکل بود دیگه، ترک هم بود دیگه، اونا خب فضای سامرا ترک ها زیاد بودن توش، ترک نه این ترک هایی که ما میگیم، ترک یعنی مال آسیای شرقی، مغولستان و اون طرف ها. میگه فتح ابن خاقان دنبال من راه افتاد، به من گفتش که ببین من شک ندارم تو به امام هادی گفتی یه کاری برات بکنه، فلتمس لی منه دعا، منم التماس دعا دارم به علی ابن محمد، به امام هادی بگو بر منم دعا کن. کارتو که راه افتاد بگو منم دعا کن. فتح ابن خاقان میگه من اومدم خدمت امام هادی علیه السلام، جان به قربان این امام بزرگی ها. خیلی غریبن امام هادی، کمتر مدامونشون چیزی میگیم و میشنیم متاسفانه. یکی دوستان میگه وقتی تو انقدر تاکید به امام هادی، من سعی کنم بیشتر توسل کنم، مثلا مجلس روزه هم که میگیرم برای امام هادی میگیرم، مثلا علاقه هم عوض شده به امام هادی علیه السلام. فقال علی یا ابا موسی هازا وجه الرضا، میگه من اومدم خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن قیافت میخوره که خوشحالی. گفتم که به برکت که یا سیدی، به برکت شما ساجا. ولیکن قالو لی، ولی به من گفتن که شما که نرفتی پیش متوکل، نامه هم ندادی، چی شد آقا؟ نفهمیدم. ما به شما گفتیم قضیه هم حل شد، ولی نه شما رفتی نه نامه دادین، چی جور حل شد؟ شما چیکار کردین دقیقا؟ خیلی تعبیر امام هادی علیه السلام جالب و عجیبه. فرمو ان الله تعالی علم منا انا لا نلجا فی المهمات الا الی، خدا میدونه ما تو گرفتاری ها فقط به خودش رو میاریم، به کس دیگه رو نمیزنیم و توکل به دیگری نمی کنیم. منم وقتی که تو درخواست تو کردی رفتم برای تو دعا کردم، با دعایی که کردم قضیه حل شد، به دل متوکل افتاد. این فکر کنه امام دست و بالش بسته است، باید من نامه بنویسه بره مثلا. بابا دل متوکل تو دست امامه، دل همه عالم تو دست امامه، تو توسل کردی دیگه، حضرت بلده چیکار کنه دیگه، دل متوکل رو یه تلنگر میزنه متوجه میشه، یه تلنگر بیشتر میزنه میگه اینو دو برابر بهش بده. بعد میگه گفتم که آقا فتح ابن خاقان هم التماس دعا داشت، اونم گفت شما دعاش کنید. حضرت فهمدن که انه یوالینا به ظاهره و یجانبنا به باطنه، آره به ظاهر به ما ابراز محبت میکنه، قلبا ما رو قبول نداره. و دعا اول من ید او بهی ازا اخلست فی طاعت الله، ما برای کسی دعا میکنیم که با ما خالص باشه، این دعاهای خالص رو برای اونا میکنیم، برای شیعیانمونه اینجور دعاهای، اون اینجوری نیست با ما. بله دفع بلا میکنه امام از همه عالم، ولی اون خاصه مال اون خاصاست. و تو هم چون اعتراف به پیغمبر و به حق ما اهل بیت داری، اینو برای تو دعا کردیم، و تو هم اگه دعا بکنی خدا محرومت نمی کنه به خاطر این ارتباطی که با ما داری. بعد میگه گفتم آقا جان یه دعایی به من یاد بدین، شما گفتی من دعا کنم مستجاب میشه، یه دعایی یاد بدین من خودم تو گرفتاری دعا کنم. این اون نکته ایست که عرض کردم، توجه داشته باشین سامرا میرید از دست ندین. حضرت فهمونم من این دعا رو خودم خیلی میخونم و از خدا خواستم بعد از مرگم کنار قبر من هر کی این دعا رو بخونه من حاجتشو پیش از مرگم امضاشو از خدا گرفتم که وقتی از دنیا رفتم کسی این دعا رو کنار قبر من خون، خدا یا هر کی اومد اینجا حاجتشو بده. امام هادی فهم این دعا رو خودم خیلی میخونم و از خدا خواستم بعد از مرگم هر کی این دعا رو کنار قبر من خون حاجت روا بشه. دعا اینه، دو خطم هست، من تونتون میگم، دوستان جستجو تو اینترنت بکنین شلو پیدا میشه. یا عدتی عند العدد با عینه، و یا رجایی و المعتمد، و یا کهفی و سند، و یا واحد و یا احد، و یا قل هو الله احد. اسألک اللهم بحق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا ان تصلی علیهم و تفعل بی. اینجا دیگه حاجت تو میگی دو خط عمود، هر کی که اون قبل من این دعا رو کنه من از خدا خواستم که حاجتشو بگیره. اینم یه یادگاری از امام هادی علیه السلام. یه یادگاری دیگه از امام هادی علیه السلام هم عرض بکنم خدمتتون، اینم هدیه این ایام باشه. یه روایت دیگه از امام هادی علیه السلام هست، جالبه که سندش امام هادی نقل میکنن از امام جواد علیه السلام. ما اون سلسله تو ذهب از امام رضا شنیدیم زیاد، این سلسله تو ذهب امام هادی علیه السلام. امام هادی، اینم در همون اعمالی توصیه، امام هادی از امام جواد، امام جواد از امام رضا، از امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امیرالمومنین که فرمود خودم از پیغمبر شنیدم. حدیث ماندگاری است و فوق‌العاده است. اینم از اون یادگاری‌های خوب این جلسه است که شما حوصله کردین تا این ساعت نشستید، تحمل می‌کنید. اینا انشالله روزی ماها باشه. که امیرالمومنین فرمود از پیغمبر شنیدم من ادا لله مکتوبه فلهو فی اثرها دعوتون مستجابه. هر کی یه نماز واجب بخواند بعد از نمازش یه دعای مستجاب داره. حدیث امام هادی سلسله تو ذهب تا امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیغمبر شنیدن شما بعد هر نماز واجب یه دعای مستجاب داره. مجرب جدن. و من چیزای عجیبی از این دعا دیدم، نمیتونم بگم بعضیش. حاجت خاصی اگه داشتین بعد نماز، نماز واجبو که خوندید. حالا باز یه روش دیگه بهتون بگم. ابن فهم میگه که من امیرالمومنین در خواب دیدم. تو خواب از این روایت پرسیدم از امیرالمومنین. حالا سالها گذشته. میگه تو خواب پرسیدم آقا یه روایتی داریم از شما به ما رسیده که بعد نماز واجب دعای مستجاب داریم. حضرت فرمودن صحیحون اذا فرغت من المکتوبه. بله این روایت درسته. حالا من دعاشم بهت یاد میدم. اینو دیگه امیرالمومنین تو خواب یاد دادن. فهمیدن دعاشم بهت یاد میدم، اینطوری دعا کن که دیگه ردخور نشوشه. آیت الله بهجت هم همین دعا رو میفهمیدن بگید. همین دعا رو ایشون فهمیدن. دعای امیرالمومنین تو خواب یاد دادن و ایشون فهمیدن که اینو ردخور نداره، به همین عبارت بعد نماز بگید که شما حاجت بگیرید. در سجده اینو بگو. البته سجده نداره ها، تو غیر سجده میشه شما بگید. ولی بهترش اینه که تو سجده این دعا رو بگید. اللهم به حق من روا، به حق کسی که روایت کرد این رو، که کی بود؟ امیرالمومنین. و روی عن، به حق کسی که ازش روایت شد، کی بود؟ پیغمبر اکرم. صل علی جماعتهم، همه چون از امام هادی تا پیغمبر بودن دیگه، بر تمام جماعت این اهل بیت صلوات بفرست. و افعل بی فلان، یه خط راحت، درست شد؟ اللهم به حق من رواه و به حق من روی عن صل علی جماعتهم و افعل بی. حالا هر چی، ازدواج خوب، ماشین خوب، حالا دنیا، آخرت، امور معنوی، عجایبی دیده شده از این، چیزی گم کردی بعد نماز واجب، این چه عنایت است. حالا تو خود نماز چه خبر است؟ بعد نمازم یه دعای مستجاب هر کی داره. بعد هر نماز واجب، یعنی شما بعد نماز ظهر یه دعای مستجاب داری، بعد نماز عصر یه دعای مستجاب دیگه. نکته داشت. اینم روایت از امام هادی علیه السلام. اونم که فرمود من از خدا خواستم که آره قبرم هر کی اومد اینو من واسش بگیرم و مستجاب بشه. خب اینا گره‌گشایی‌های امام هادی علیه السلام برای مؤمنینه. کیف میکنیم دیگه، ما همچین امامی داریم کیف میکنیم دیگه. خدا همچین کسی به ما داده، افتخار میکنیم که روز قیامت انشاءالله سرمونو بالا میگیریم، میگیم ما شیعه علی ابن محمدیم، شیعه امام هادیم، ما ظاهر این آقا بودیم، ما تو قربتش رفتیم زیارتش. انشاءالله به همین زودی زیارت قبر شریفش نصیب هممون بشه. یه آقای
روایت رو کافور خادم نقل میکنه. کافور خادم امام هادی علیه السلام بود. میگه که تو منطقه که حضرت زندگی میکردن، تو سامرا در مجاورت حضرت، این روایت هم مرحوم شیخ طوسی در اعمالی نقل میکنه، میگه شغلای مختلفی دور حضرت کار میکردن، دور تو منطقه که حضرت بودن، و یه حالت روستایی داشت اونجایی که حضرت بودن. یه آقایی بود به نام یونس نقاش که این میومد گاهی خدمت امام هادی علیه السلام، بعضی کارهای حضرت هم انجام ده، حالا شاید نقاشی میکرده تو خونه حضرت، کارهای این شکلی مثلا. میگه فجاءه یوما یرعد، یه روز اومد دیدم آقا داره میلرزه. یونس نقاش اومد خدمت امام هادی، دیدم داره میلرزه. حالا معلوم شد آدم بامزه ای هم بوده. میگه گفت یا سیدی اوسی که به اهلی خیرا، گفت آقا اومدم به شما سفارش کنم با زن و بچه من خوب تا کنی. حضرت فرمود مل خبر، چی شده؟ گفت عزم تو علی الرحیل، آقا ما که رفتنی شدیم، ما بوی الرحمن میدیم، ما دیگه داریم میریم. میگه حضرت لبخند زدن فرمودن لمل یا یونس چی شده؟ چی اینا؟ میگه ما خدافظی کنیم آقا، الوداع با زن و بچه ما، شما با زن و بچه ما رو داشته باشیم. گفتم چی شده؟ آقا این ابن بغا که اینجا مثلا رئیس ماست، مثلا مسئولیتی داره و اینا، یه نگین فرستاد که من اینا مثلا انگشترش کنم. لیس له قیمه، این نگینه اصلا قیمت نداره، انقدر گرون بود. آقا منم اومدم این روش نقاشی کنم، طراحی کنم و اینا روی نگینه، فکسرته به اثنین، افتاد شکست و تیکه شد. موعده قدا، فردان به تحویل بدم، اینم بیاد بفهم اینطوریه، اما الف و سوتن اول قتل، یا هزار تا تازیانه میخورم یا منو میکشم، از این دوتا خارج نیست. امام اینه ها، امام اینه، نشدنی ها رو شدنی میکنه. از افهمنا امز الا منزلک، برو خونت، الا قدن فرجان، تا فردا فرجی میشه. فما یکونو الا خیرا، درست میشه. میگه فلما کان من القد وافا بکرتن یرعد، دوباره صبح اومد دیدیم آقا کله صبح اومد داره میلرزه. گو آقا این ابن بغا آدم فرستاده اومده میگه که یلتم سل فس، اومده میگه این نگین ما رو بده. حضرت فرمودن امز الی فما ترا الا خیرا، ببین دل مشغولی ها رو امام چجور میگیره، امام اینه، فرمون برو قصه نخو درست میشه. آقا اومده میگه تحویل بده، چی درست میشه؟ من دارم میارم مارو میکشن دیگه، بکشن درست میشه؟ چی کار رو بکنن دیگه؟ قال و ما اقول له یا سیدی، میگه گفتم آقا من بهش چی بگم؟ فتبسم فدای اون لبخند، لبخند زد امام هادی، فرمود امز الی و اسمع ما یخبرو کبه، برو قصه نخور، گوش بده این چی میگه، برو گوش بده، اصلا نمیخواد چیزی بگی، برو گوش بده. فلن یکون الا خیر، برو درست میشه. چند باره حضرت فرمود درست میشه، برو. کافور خادم میگه که این آقا رفت برگشت دیدم یزهک داره میخنده. گفت که رفتم اون فرستاده ابن بغا به من گفتش که آقا من خیلی شرمندم، یه درخواستی ازتون دارم. گفتم چیه؟ گفت الجواری اختصم، گفت من دوتا زن دارم، اینا دعواشون شد سر این انگشتره، میشه لطف کنی اینو دو تیکه کنی؟ یکی گفت این انگشتره دادی روش طراحی کنم بعد بخوای بدی به اون یکی؟ اون یکی هم گفت نکنم بخوای بدی به اون یکی. و حالا ببین امام چی کار میکنه، اینی که داره میلرزه به خودش که من چه خرابکاری کردم، حالا اون اومده اون داره میلرزه، اون به پایین افتاده، میگه میشه اینو دو تیکه کنی؟ بعد حضرت فرمودن اللهم لك الحمد از جعل تنا ممن یحمدو که حقا، از خداست همه اینا، خدای حمد به تو که تو ما رو از کسایی قرار دادی که تو رو حمد میکنیم. بعد حضرت فرمودن فعیشن قلتله، حالا تو بهش چی گفتی؟ زرنگی، میگه منم گفتم امهلنی حتی اتعمل امره کیف اعملو، باید یه مدت بهم فرصت بدیم ببینم میشه. حضرت فرمود عصبت، آفرین کار خوب کردی. نه باید بررسی کنم آخه الان برای چی آخه انقدر دیر به ما خبر دادی؟ حالا این داشته میلرزیده تو نیم ساعت قبل. امام اینه، عالم تو مشت امام، امام هادی علیه السلام. این چجور دل مشغولی ها رو برطرف میکنه؟ این یه روایت. یه روایت دیگه در کتاب اثبات الوصیه مسعودی که اینم از کتب معتبر، یه آقای به نام یحیی بن هرثمه میگه آقا من از امام هادی علیه السلام عجایبی دیدم. این کتاب اثبات الوصیه اصلا روایتی رو آورده در مورد اثبات امامت اهل بیت، اصلا این کتاب این شکلی مدلی روایتی که آورده واسه این معمولا بیشتر تو فضای چیزای عجیبی است که از اهل بیت نقل شده و با اینا امامتشون اثبات میشه. در مورد امام هادی هم چند تا روایت عجیب داره که خیلیشو نمیخونم براتون، یکی دو تاشو شاید تو این جلسه بخونم. میگه که ما با امام هادی وقتی میرفتیم، این آقای یحیی میگه، میگه رسیدیم به یه جایی، حالا قضیهش یه قضیه مفصلی است، این آخر داستان رو اول میگه، میگه آقا من از امام هادی چیزای عجیبی دیدم. حالا قضیه چی بوده؟ میگه ما یه جایی رفتیم آب توش نبود، ولی امام هادی کاری کرد که ما هممون هم آب خوردیم، هم مرکبامون آب خوردن، از آتش که داشت تلف میکرد ما رو نجات پیدا کردیم. یه جماعتی هم بود. بعد خیلی بیاب و علف بود اون منطقه، خیلی به اون فشار اومد. امام هادی علیه السلام به ما گفتش که، حالا اول که میرن تو بیابون اینجور چیزی نبود، حضرت به اینا فهمود که بیان یکم بریم جلوتر، من یه جایی میشناسم آب هست. اینم بالاخره یه هنریست اهل بیت دارن که خیلی مسائل این شکلی عیانش نمی کنن. فهمون یکم جلوتر بریم یه جایی هست آب هست. بعد میگه ما گفتیم که پس آقا شما هر وقت به اونجا رسیدیم خودت بگو دیگه، هر جا به پیچیم به اون خبر بود. میگه رفتیم و 6 میل جلوتر که رفتیم رسیدیم به یه وادی، آقا کأنهو زحف و ریاض، انگار اصلا بهش بود. دیدیم چشمه هایی توشه، درخت هایی توشه، مزرعه هایی توشه، ولی نه کشاورز داره، نه کسی در این زمین ها داره کار میکنه، نه اصلا آدمی توشه. اومدیم پایین آب خوردیم، سقینا دواب بنا، به حیوانامون هم کلی آب دادیم، همونجا وایستادیم نماز عصر رو خوندیم، بارامونو جمع کردیم، مشکامونم پر از آب کردیم، حرکت کردیم. میگه یه مدت که گذشت من تشنم شد، چند تا از این خادما و نوکرایی که با من بود، من به اینا کوزه نقره‌ای داده بودم که آب کنن بیارن، به یکیشون گفتم که این کوزه کوچولویی داشت به کمربندش میبست، بهش گفتم اون، حالا مثلا به قول ما میشه قمقمه، بهش گفتم اون قمقمه تو بده من آب بخورم. دیدم که فلج لج لسانهو بالکلام، دیدم به تتپته افتاد. نگاش کردم گفتم چیکار کردی؟ گفت آقا من جا گذاشتم، ببخشید، همون جایی که بودیم اونجا جا گذاشتم. میگه منم دیدم خیلی دور نشدیم، اسبمو تاختم سری برگشتم همونجا. دقت کن خیلی چیز عجیبی اینه بود. میگه سری برگشتم تو همون زمینی که رفته بودم، فرعیته جدبن یابسن قاعن محل لا ما افی ولا زرع ولا خضره. دیدم آقا یک بیابون خشک بیاب و علفه، نه آب داره نه زراعت داره نه رنگ سبز توشه، ولی جای وسایلمون هنوز هست، پشگل حیوانامون هم هست، اون قمقمه من هم هست. قمقمه رو برداشتم برگشتم اومدم اینجاش جالبه. میگه رسیدم به کاروان، دیدم امام هادی علیه السلام ایستادن واقفن ینتظر فتبسم، دیدم حضرت دارن من نگاه میکنم میخندن. ولم یقل لی شیئا ولا قلت له، نه دیگه حضرت چیزی به من گفتن، من چیزی هم به حضرت نگفتم، خودم چیزی نگفتم. میگه سر انداختم پایینو فقط پرسیدم پیداش کردی؟ گفتم بله آقا بود، پیداش کردم. امام اراده میکنه بیابون میشه چشمه و رودخونه و دریا و جنگل و دل مشغولی ها رو این شکلی برطرف میکنه. امام اینه، امام اینه. بازم روایت براتون بخونم. یا آقای به نام ابو هاشم جعفری، این آقا خیلی نزدیک بوده به امام هادی علیه السلام،
این از نسل جعفر طیار هم هست، برای همین بهش میگن ابو هاشم جعفری. از توفیقات عجیب این آدم اینه که از امام رضا تا امام زمان شاگرد همه این ائمه بوده، خوش به حالش، هم شاگرد امام رضا بوده، هم امام جواد، هم امام هادی، هم امام عسکری، هم امام زمان، 5 تا امام رو درک کرد. التوفیق امام هادی علیه السلام هم عنایت خاصی به این آدم کرده. چند تا چیز عجیبش براتون بگم، هی داره مطلب عجیب تر میشه هرچی جلوتر میریم، داره عجیب تر میشه. ارتباطش هم با اهل بیت خاص بوده. یه وقتی اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفتش که آقا اصابتنی زیغتون شدیده، خیلی گرفتارم آقا. میگه تا نشستم پیش حضرت، میگه خیلی گرفتاری داشتم رفتم خدمت حضرت، اصلا حرف نزده بوده، میگه با گرفتاری رفتم پیش حضرت تا نشستم، حضرت فرمود یا ابا هاشم ایون ام الله عز و جل علیک تورید، دل مشغولی ها نشه که برطرف کن. قبل اینکه من حرفی بزنم با حالت گرفتگی رفتم، حضرت فرمودن که نعمت های خدا رو میبینی، به خودت کدومش رو شکرشو به جا آوردی؟ میگه که من دهنم بسته شد، چیزی که نتونستم بگم. به حضرت فرمودن رزق کل ایمان، ببین خدا چه روزی های بهت داده، خدا ایمان روزی تو کرده، با این ایمانی که روزیت کرده بدنت رو بر آتش حرام کرده، به تو عافیت داده، با این عافیتی که داری میتونی طاعت به جا بیاری، به تو قناعت داده، دستتو جلو این اون دراز نمی کنی. به حضرت فرمودن یا ابا هاشم انما ابتدعتو که به هازا، چرا من اینا رو بهت گفتم؟ چون احساس کردم که اومدی شکایت کنی، اومدی گله کنی، پس یه بخشی از این رفع دل مشغولی با همین حرف زدن هاست که عرض کردم، به یاد آوردن نعماته، ببین نعمتاتو. میگه که من یه بار اومدم خدمت امام هادی علیه السلام، گفتم آقا ما راهمون دوره، من بغداد میشینم، شما سامره این، همین الان از بغداد تا سامره آقا با ماشینای الانی چند ساعت راهه؟ با ماشینای الانش 2 ساعت راهه، امکاناتی که الان هست، تازه فکر می‌کنم گاهی بیشترم شاید باشه، من 3-4 ساعت تو ذهنمه، 4 ساعت فکر می‌کنم راه باشه، الان که اینم امکانات و ماشین و سرعت بالا اینو 4 ساعت تقریبا شاید راهه. این میگه به امام هادی علیه السلام عرض کردم که آقا، خیلی تعبیر جالبه، من خیلی شوق دیدن شما رو دارم ولی راه هم دور از بغداد، سختمه بیام اینجا شما رو ببینم. ببین کی یعنی خانواده. گفتم که آقا جان میشه برا من دعا کنید من بتونم بیام زیارتتون زیاد بیام؟ فروب بما لم استطع رکوب الما فسرت الیک علی الزهر و مالی مرکوب سوا برزونی. آقا من فقط یه الاغی مثلا دارم، هم یه دونه هم دارم، مرکب دیگه ندارم، اینم خیلی جون نداره، خیلی راه نمیتونه بره. فدع الله ان یقوینی علی زیارتک. ببین از امام چیا میشه خواست، امام چه کارام میکنه. شما دعا کنین خدا به من قوت بده بتونم میام زیارتت. حضرت فرمود قواک الله یا ابا هاشم و قوا برذونک. ابا هاشم جعفری، خدا هم به خودت قوت بده هم به حیوانت. میگه ابو هاشم جعفری بعد این دعای امام هادی نماز صبح رو بغداد میخوند، سوار الاغش میشد، نماز ظهر رو سامرا میخوند، دوباره همون روز شب نشده برمیگشت بغداد با الاغ، نه با بی ام دبلیو، هر روز میومد، هر روز نماز صبح که میخوند حرکت، میگه از بغداد به سامرا، نماز ظهر پشت حضرت میخوند برمیگشت. میگه هازا من اعجب دلائل التي شهدت، میگه خیلی چیز عجیبی بود که مشاهده شد، خیلی اتفاق عجیب، هر روز میومد با این مرکب در به داغون. عجیب تر از این میگه وقتی اومدم، ابو هاشم جعفری اینا رو میگه، میگه اومدم خدمت امام هادی علیه السلام، بعد برای امام هادی علیه السلام یه جایی پهن کردن و حضرت نشستن، من از مرکب پیاده شدم، نشستم محضر حضرت، شروع کردن حضرت با من حرف زدن، منم شروع کردم، حالا اون سری اومده بود حضرت دلداری بهش دادن، خب همش که نباید دلداری بدی، یه جایی باید سر کیسرم شل کنی دیگه. میگه این سری اومدم باز مشکل داشتم، یه کمی گفتم آقا دستم تنگه و مشکلات دارم و اینا، فاحوا بیدهی الی رملن کان علیه جالسا سبحان الله. میگه رو اون خاکی که حضرت نشستن یه مقدار از این خاک زیرشون برداشتن ریختن کف دستم، فرمون اتسع به هازا یا ابا هاشم وکتم ما رأیت، اینو بگیر هرچی هم دیدی کتمان کن. میگه رو با خودم برداشتم و بردم تو خونه که رفتم نگاه کردم دیدم آقا این شده یه شمش گنده طلا، طلای سرخ. میگه زرگر رو صدا زدم اومد خونمون، بهش گفتم که اینو بر من تیکه تیکه کن. به من گفت که ما رأی تو ذهبن عجیبت من هازا، من چرا تا حالا طلا به این خوبی ندیدم، این از کجا آوردی؟ فمن عینلک هازا؟ میگه گفتم که این چیز عتیقه است، این از قدیما پیش ما بوده و اینا. آنان که خاک را به نظر کیمیا کن، دست به خاک زد داد شمش طلا. میگه وقتی منم خدمت امام هادی علیه السلام، بازم ابو هاشم جعفری، میگه فکلمنی بالهندیه، میگه ازش شروع کردم با من هندی حرف زدن، هیچی منم نفهمیدم. دیدم جلو حضرت یه دونه ریگ بود، برداشتن فتناول حساد تنواهدن و وضعها فی فی و مستها ملیا. یه دونه ریگ رو برداشتن گذاشتن توی دهان مبارکشون، یه کمی این تر شد دادن به من، منم مالیدم به دهنم. بعد از اون خدا زبان منو گویا کرد به سلاستن و سبعین لسانا، اول و حل هندیه، 73 زبان یاد گرفتم که اولیش هندی بود. امام اینه، البته اینا در حد ماست و امام خیلی بیشتر از ایناست. خواهد بگه آقا دلت قرص بشه، پیش کی نشستی؟ به کی پناه آوردی؟ پیش کی هستی؟ و قضایای دیگری که حالا دیگه وقت چون گذشته عرض نمی کنم، عرضم رو فقط با این نکته تمام بکنم. میگه که حسن ابن علی وشا میگه که یه روز اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، این رابطه آخره این جلسه باشه و بریم تو روزه. میگه اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، دیدم که حضرت با یه جماعتی دارن صحبت میکنن، من اینا رو تا حالا ندیده بودم، نمیشناختمشون. دیدم حضرت داره با زبان سندی با اینها صحبت میکنه. بعد میگه گذشت این قضیه، من امام رضا علیه السلام دیده بودم و سالها گذشت، شد قضیه امام هادی علیه السلام. رفتم خدمت امام هادی علیه السلام در سامرا، دیدم یه نجاری داره این در خونه امام هادی علیه السلام رو درست میکنه. دیدم امام هادی علیه السلام داره با اونم با زبان سندی صحبت میکنه. میگه تو دلم گفتم لا اله الا الله، ها کذا کان جده الرضا یخاطب به هذا اللسان. گفتم اه لا اله الا الله، چقدر جالب، پدر بزرگ ایشون هم اینجوری صحبت میکرد. تو دلم گفتم. میگه امام هادی علیه السلام به من رو کردن فهموندن من فرق بینی و بین جدی، چرا بین من و پدر بزرگم فرق میذاریم؟ انا هو و هو انا، من اونم اونم من، من امام رضا، امام رضا امام هادی. و الینا فصل الخطاب، خدا فصل الخطاب به ما داده. گفتم جوئل تو فدا، فصل الخطاب چیه؟ فهمود اهل هر زبان و لهجه و لغتی رو به زبان خودش جواب میدیم، این میشه فصل الخطاب. جان مطلب اینجا بود، انا هو هو انا، من اونم اونم من. پدر بزرگش رو فهمود دیگه. ما امروز در مورد کی صحبت کردیم؟ در مورد پدر بزرگ امام زمان، ارواح و نافده. امام زمان هم میفهمن انا هو هو انا. اینا رو شنید در مورد امام هادی، همه اینا منم بودم، همه اینا که در مورد امام هادی شنیدی همه اینا رو من دارم. اون دل مشغولیه، اون حال خوبی که برای تو درست میشه، اون دعایی که من برات دارم، اون توجهی که بهت دارم، همه اینا هست. چقدر دل آدم گرم میشه، آدم پشت و پناه داره، بی کس و کار نیست. یه جملاتی که بزرگان زیاد بفهموندن در مورد توسل به امام زمان این بود که آدمی که توسل به امام زمان میکنه بعد حالش این باشه، بدونه که آقا ما کس و کار داریم، ما بی کس و کار نیستیم، ما صاحب داریم، صاحب داریم. دیدی محبت امام هادی علیه السلام رو؟ دیدی توجهش رو؟
حالا اون روایت که براتون نخوندم فقط اشاره میکنم که اون شخصی که خرابکاری کرده بود نامه داده بود به متوکل، وقتی حضرت داشتن حرکت میکردن از مدینه برگشت به امام هادی، خیلی هم آدم پر رو بیادبی بود، برگشت گفتش که شما رو دارن از اینجا میبرن. آره؟ حضرت فرمودن بله. گفت میدونستی من نامه دادم تو رو ببرن؟ بعد ببین چی گفت بعدش. گفت ببین الان که فهمیدی اگه بری اونجا شروع کنی خرابکاری کردن، خونت رو اینجا خراب میکنم، هر کی هم به تو ربطی داره میکشم، پدرشون رو در میارم. امام هادی یه چیز فهمودن من سحر بلند میشم برای عبادت، اونجا بین خودم و خدا تو رو به خدا میسپارم. این سری جا خورد، افتاد به پای امام هادی، گفت منو ببخش. امام هادی چه فهمون؟ فهمون قد عفوت و انک، بخشیدمت، برو. اینا اینه، این خانواده اینه، یا صاحب از زمان. از ما خیلی بدی ها دیدی در پرونده اعمالمون، خیلی جسارت ها، کمکاری ها، خیلی آزرده شدی. ما هم عذرخواهی میکنیم، شما هم همون جوابی که جدت داد، انا هوه و هوه انا، شما هم امام هادی است، تو هم از ما بگذر. آقا جان ماه رجبه، دیشب لیلة الرقائب بود، کجا بودی؟ یبن الاسد اعمال لیلة الرقائبت رو کجا به جا آوردی؟ آقا جان من میدونم خیلی بی‌معرفت و نامردم، کم یاد تو میکنم، ولی مطمئنم تو قطعا به یاد ما بودی دیشب. قطعا خودش فرمو به شیخ مفید، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اینجور نیست که ما حواسمون به شما نباشه، ما شما رو ول نمیکنیم، ما فراموش نمیکنیم، ما به یاد شما هستیم، قربونت بشم آقا جان. این مردم که البته با صفا اینا صبح جمعه شما رو فراموش نمی کنن، دعای ندبه، حتی اگر ما خواب بودیم هم باز تو ما رو فراموش نمی کردی، حتی اگر دعای ندبه هم نمی خوندیم، چه برسه به اینکه اینها بیان اینجا روز تعطیلشون، روز استراحتشون، اول صبح صدا بزنن تو رو، کجایی تو یبن الحسن؟ آقا جان عزیزان علیه ان ارى الخلق جميعا ولا ترى. همش با همه ما خوشیم، همه رو میبینیم، از تو محرومیم. آقا جان یا صاحب الزمان، ماه رجب، ماه زیارته، چه زیارتی بالاتر از زیارت تو؟ میشه در این ماه رجب زیارت رجبیه ما زیارت جمال در ربای تو باشه؟ یبن الحسن آقا جا، ایام میلاد امیرالمومنینه، آقا روز پدر نزدیک. یا امانا استغفر لنا ذنوبنا. این همه روز پدر رفتیم به پدرمون، پدر زنمون، پدر بزرگمون، پدر واقعی تویی آقا جان، عمری گذشت از ما، روز پدر تو رو ندیدیم به تبریک بگیم، ولی تو اون پدر مهربانی هستی، ما رو فراموش نمی کنی، حواست به ما هست، مثل جدت امیرالمومنین. هفته دیگه میلاد امیرالمومنین، یه گریزی بزنم این روزه ما باشه از مظلومیت امیرالمومنین، پدر دیگه مثل جدش امیرالمومنین، جان به قربان امیرالمومنین. یه وقتی ابن ملجم اومد سهمیه حکومتی بگیره، سهمیه رو که گرفت و داشت میرفت، حضرت به ابن ملجم نگاه کردن، امیرالمومنین لبخندی زدن، این شعر رو خوندن، ارید و حیاته و یرید و قتلی، چقدر من حواسم به این هست ولی میخواد منو بکشه. پدره، یعنی نگاهش به ابن ملجم هم اینه، پسریست که میخواد پدرش رو بکشه.
این روزه امروز ما با همین هم عشق بریزیم، هم انشالله آماده 13 رجب بشیم، هم انشالله توسل به امام زمان پیدا کنیم. وقتی ضربت رو زد بر فرق مبارک امیرالمومنین، دستگیرش کردن، ابن ملجم رو ملعون آوردنش تو خونه امیرالمومنین، حالا ببینید خباثت رو در چه حد بود. اول که برگشت به امام حسن گفتش که شما بیا جلو، من کارت دارم. حضرت منجر گفت نه، گوشتو بیار نزدیک. خیلی عجیبه واقعا بعضی از این عبارات. حضرت فرمودن نه، من نمیارم. فرمودن من میدونم تو اراده کردی من گوشمو بیارم جلو، با دهانت گوش منو بکنی، انقدر تو نسبت به ما بغض داری. بعد دید زینب کبرا گریه میکنه، خندید، بلند بلند شروع کرد قهقه زدن. زینب کبرا فرمود چرا میخندی؟ گفت خوشحالم از این داغی که به تو وارد شد، من مطمئنم بابات از این بستر بلند نمیشه، چون 1000 درهم دادم شمشیر خریدم، 1000 درهم سم خریدم. میدونم این سم اگر به همه خلائق وارد میشد، همه با هم دیگه این مقدار سم، همشون از پا میافتاد دیگه. میدونید دیگه امیرالمومنین رنگ مبارکش زرد شد، هی پا رو پا میذاش، هی به خودش میپیچید. تو اون حال این عبارت روایت میگه تو اون حال یه وقت فرمود که ببینم به این ابن ملجم چیزی دادید یا نه. این روزدار بود، افطار کرد یا نه؟ امام مجتبی عرض کرد بله آقا جان. فرمود نه، از همون غذایی که خودت خوردی باید بهش بدی. یه وقت غذای اسیر بهش نداده باشی ها، غذایی که خودتون خوردین و بردار بهش بده، خوب سیرش کنین، خوب بهش آب بدین. منم که مردم یه وقت مسلش نکنین ها، یه ضربه زده یه ضربه بهش میزنین، باهاش عادلانه رفتار کنین. فدای تو بشم یا امیرالمومنین. بذار روزه رو تکمیل کنم، تا اینجا رفتیم حیفه، اصل داغ و نگم حیفه، چقدر به فکر همه بودی. اینا بچه های تو بودن، تو پدرشون بودی، فاطمه مادرشون بود. اصلا میشه فرض کرد بچه ها جلوی چشم پدر مادر رو بذارن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ین غلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره مبارک امام هادی و امیرالمومنین مهمان بفرما. شب اول قبر امام هادی و امیرالمومنین به فریادمون برسان. مرزای اسلام به آبروی این بزرگواران شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.